بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت دادگستری عراق میگوید صدام حسین را از ارتش آمریکا تحویل نگرفته است. پارلمان سومالی از امروز وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام می‌کند. و مراسم حج از امروز صبح در صحرای عرفات آغاز شد. ساعت 19. سلام شنونده عزیز. عصر شما بخیر. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهم بود. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوعی برای شما تهیه کردیم. اما قبل از آن که مجله شامگاهی امشب رو ورق بزنیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از نازی عظیم می‌شنویم.
وزارت دادگستری عراق روز جمعه گزارش‌های مبنی بر تحویل دادن صدام حسین به مقام‌های عراقی را تکذیب کرد. پیشتر گزارش شده بود که ارتش آمریکا صدام حسین را به مقام‌های عراقی تحویل داده است. صدام حسین ماه گذشته به اتهام کشتار حدود 150 نفر از اهالی شهر دوجیل عراق در دهه 1980 مقصر شناخته شد و به اعدام با طناب دار محکوم شد. دیوان عالی عراق روز سه‌شنبه حکم اعدام صدام حسین را تایید کرد. این حکم بعد از تأیید باید تا 30 روز به اجرا درآید. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر مخالفت این اتحادیه را با اعدام صدام حسین اعلام کرد. نخست وزیر دولت انتقالی سومالی میگوید از امروز به مدت 3 ماه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد شد. روز پنجشنبه پس از فرار اسلام‌گرایان اتحاد محاکم شرع، موگادیشو پایتخت سومالی با پشتیبانی سربازان اتیوپی به دست نیروهای دولت انتقالی سومالی افتاد. همزمان سازمان ملل میگوید به دنبال موافقت دولت انتقالی سومالی با اثرگیری امداد رسانی هوایی، روند کمک رسانی به آوارگان جنگی را تسریع میکند. بیش از 2 میلیون زائر مراسم حج را از امروز صبح در صحرای عرفات بیرون از مکه آغاز کردند. زائران روز شنبه مراسم عید قربان را برگزار میکنند. به گفته مقامهای عربستان سعودی مراسم حج امسال تا کنون به آرامی برگزار شده است. در مراسم حج سال گذشته 364 نفر از زائران زیر دست و پا کشته شدند. دو ایرانی که در بازداشت نیروهای آمریکایی در بغداد بودند صبح روز جمعه به مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند. خبرگزاری ایرنا این دو نفر را دیپلمات خوانده و میگوید آنها امروز صبح پس از ملاقات حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق آزاد شدند. میثم زمان‌آبادی مدیر عامل و محمد زمردیان سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایران نیوز به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی نژاد بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران این دو به دنبال انتشار فیلمی از سفر رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، ماموران پنجشنبه شب میثم زمان‌آبادی و محمد زمردیان را بازداشت کردند و سپس صبح امروز با مراجعه به دفتر ایران نیوز اسناد مربوط به انتشار این فیلم را جمع آوری کردند. گفته می شود این فیلم وی را در مجلس نشان می دهد که زنان بی حجاب ترکیه‌ای در آن حضور دارند. و جسد جمال کریمی راد وزیر دادگستری جمهوری اسلامی امروز به تهران منتقل شد. وزیر دادگستری ایران پنجشنبه شب در تصادفی در جاده ساوه عراق درگذشت و دو فرزند و همسرش به شدت زخمی شدند.
متشکرم نازی عظیما، خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. دو مقام ایرانی که هفته گذشته در بغداد بازداشت شدند صبح امروز آزاد شدند. ایران اقدام ارتش آمریکا در بازداشت این دو مقام را خلاف منشور کنوانسیون ژنو خواند. آمریکا میگوید این دو تن در فعالیت‌های غیرقانونی و انتقال اسلحه به عراق دست داشتند. مدیر عامل و سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایران نیوز بازداشت شدند. گفتگویی داریم با یکی از کارکنان سایت ایران نیوز در ایران. نگاهی به انحلال انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت. دانشنامه ادب فارسی به علت کمبود منابع مالی از انتشار باز ماند. گفتگویی داریم با سرپرست این دانشنامه. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و گزارش ورزشی با رادیو فردا بمانید. در ابتدای این مجله شامگاهی گزارشی داریم درباره دو مقام ایرانی بازداشت شده در عراق که امروز صبح آزاد شدند. دو مقام ایرانی که در بازداشت نیروهای آمریکایی در بغداد بودند، صبح امروز جمعه به مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند. خبرگزاری ایرنا این دو نفر را دیپلمات خوانده و میگوید آنها امروز صبح پس از ملاقات حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با موفق ربیعی، مشاور امنیت ملی عراق آزاد شدند. تلویزیون دولتی ایران امروز جمعه بدون اینکه از منبعی نقل قول کند گزارش داد این دو مقام ایرانی امروز صبح آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، امروز در دفتر موفق ربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، درباره آزادی این دو دیپلمات گفت دستگیری دیپلمات‌های ایرانی خارج از عرف سیاسی و بین‌المللی و مخالف منشور کنوانسیون ژنو است. با این حال موفق ربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت علاقه‌ای به اظهار نظر در این باره ندارد. مشاور رسانه‌ای ارتش ایالات متحده در بغداد سوالات درباره دستگیری و آزادی این دو مقام ایرانی را به دفتر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن ارجاع داد که به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار نمی‌رود دفتر وزارت دفاع آمریکا به زودی در این باره اظهار نظر کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت دو دیپلمات ایرانی به نام‌های محمد موحد و رضا دیانتی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت شده بودند صبح امروز جمعه آزاد شدند. محمد علی حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این دو در حضور مشاور امنیت ملی عراق به مقامات سفارت جمهوری اسلامی در بغداد تحویل داده شدند و همکنون در راه بازگشت به ایران هستند. وی گفت این اقدام عواقب ناخوشایندی برای آمریکا به همراه خواهد داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت مقامات ایرانی این اقدام آمریکا را خلاف مقررات بین‌المللی خواند و سفیر سوئیس در تهران را احضار و به این اقدام اعتراض کرد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. ارتش ایالات متحده اعلام کرده شواهدی در دست است که نشان می‌دهد یک گروه از مقامات ایرانی و برخی از عراقی‌هایی که هفته گذشته در عراق دستگیر شدند قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشتند. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد برخی از بازداشت شدگان در انتقال اسلحه به عراق دخالت دارند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره دیروز خود نوشت مقامات ارتش آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره بازداشت دو تن از مقامات ایرانی در عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند نقشه‌ها، ویدیوها، عکس‌ها و مدارکی از حمله هفته گذشته خود به محل اقامت چند تن از مقامات ایرانی و عراقی در بغداد به دست آوردند. ارتش ایالات متحده هفته گذشته 4 مقام ایرانی را دستگیر کرد که 2 تن از آنان همان روز دستگیری آزاد شدند. دولت آمریکا 2 مقام ایرانی که امروز صبح آزاد شدند را از مقامات ارشد ارتش ایران خوانده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما فشار و بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان در ایران ادامه دارد. خبرگزاری کار ایران گزارش داده است که میثم زمان‌آبادی، مدیر عامل، و محمد زمردیان، سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایران نیوز، به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی نژاد بازداشت شدند. یکی از کارکنان سایت ایران نیوز که نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت که این دو شب گذشته به دنبال انتشار فیلم در سایت ایران نیوز در ارتباط با سفر رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه بازداشت شدند. گفته می شود این فیلم رحیم مشایی را در مجلسی نشان می دهد که زنان بی‌حجاب ترکیه‌ای در آن حضور دارند. گفتگوی گلناز اسفندیاری و یکی از کارکنان سایت ایران نیوز را می شنویم.
شما تایید می کنید این خبر خبرگزاری کار ایران رو ایلنا رو که مدیر عامل و سردبیر سیاسی ایران نیوز بازداشت شدند؟
بله تایید میشه.
اطلاع دارید چرا بازداشت شدند؟
شب گذشته به خاطر همین قضیه فیلم آقای مشایی که در یک مراسم جهانگردی تو ترکیه بوده که با حضور حالا سران کشور ترکیه هم برگزار شده و حالا رقص آوازی هم توسط یک خانم‌ها بوده، این فیلم روی سایت قرار گذاشته شده و حالا به خاطر همون قضیه هم شب گذشته تقریبا به دعوت آقای مشایی با آقای زمان‌آبادی قرار گذاشتن و بعدش هم که آقای مشایی نیومدن و حالا چند نفر ناشناسیش رو بازداشت کردن.
از شب گذشته تا حالا از آقای زمان‌آبادی مدیر عامل سایت و آقای زمردیان سردبیر سیاسی خبر دارید؟
والا خبری که خیر، فقط چند ساعت پیش آقای زمان‌آبادی تو با 2-3 نفر از نیروهای اطلاعات اومدن داخل خبرگزاری و سیدی منتسب همون نمایش رو رایت کردن و بردن.
و اصلا این سیدی از کجا به دست شما رسیده بود به سایت؟
به دست آقای زمان‌آبادی رسیده بود، میگم اونش اطلاع ندارم که از چه طریقی به دستگاه زمانی رسیده بود، چون خود ایشون قطعا مطلع و نگفتن، ولی راجع به این قضیه خبری نیستش که سیدی چجوری رسیده. حالا دیگه اگه ایشون آزادشن قطعا دلیلش هم میگن که چرا سیدی به دستشون چجوری رسید، چون شما نمیدونیم.
و احتمال میدارید که همچین برخوردی بشه باشون؟
احتمال که بله، قطعا همین احتمال که میرفت به خاطر حالا حساسیت قضیه، قطعا احتمال میرفت که همچین برخوردی بشه، ولی حداقل اینکه به اون شکل مخوف و اینا بازداشت بشن احتمالش نمیره.
و حالا اقدامتون چیه؟ میخواین چیکار کنین برای آقای سمان آبادی و آقای سمرادی؟
اقدام شده تا دلیلش حداقل بفهمیم چه و شکایتی که شده، چون شکایت نمیدونم حالا تقریبا به چقدر قانونی و چیز هستش، ولی به هر حال فعلا دست گرفتن تا روز تعطیل سپری بشه و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. خودشون که اومدن خبرگزاری گفتن که هیچ اتفاق خاصی نمیفته و حالا پیگیرن تا روز تعطیل تموم شد دادگاه برگزار شد. دادگاه مثل اینکه دادگاه مجلس
فرد و اصلا معلوم هست کجا اینها رو نگهداری میکنن، کجا زندانی هستن؟
که گفتن مثل اینکه حفاظت اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات میدون نیلوفر.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو میشنیدیم با یکی از کارکنان سایت ایرانیوز درباره دستگیری مدیرعامل و سردبیر سیاسی این سایت. اما روزنامه‌نگاران در ایران تنها گروه تحت فشار نیستند. فشار، بازداشت و تهدید دانشجویان همچنان در ایران ادامه دارد. انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان توسط هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه منحل اعلام شد. محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی او داشت میگوید انجمن اسلامی دانشگاه همدان به خاطر اثرگذار بودن فعالیت‌هایش منحل شده است.
به گزارش سایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران، از اردیبهشت ماه گذشته به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و رئیس هیئت نظارت این دانشگاه، دفتر انجمن اسلامی در این دانشگاه منحل می شود و اموال آن مصادره می گردد و سرانجام هیئت نظارت بر دانشگاه مجوز این انجمن را ابتدا تعلیق می کند و سرانجام در تاریخ 5 دی ماه رسما انحلال این انجمن اسلامی را اعلام می کند. محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، درباره سوابق فعالیت این انجمن، انجمن اسلامی دانشگاه همدان، چنین می گوید.
انجمن اسلامی دانشگاه همدان از فعال‌ترین انجمن‌های اسلامی و مجموعه است که تأثیر بسیار جدی و تونستی توی فضای استان همدان بذاره. حرکت‌های دانشجویی که در طول 1-2 سال گذشته اتفاق افتاده اگر در نظر بگیرید، بخش زیادیش از همدان آغاز شده. نمونه‌اش سخنرانی آقای دکتر آقاجری در همدان آغاز شد. در طول 1 سال گذشته فشارهای جدی بهشون وارد شده بوده. وفات شخص وزیر و معاون امور فرهنگیشون آقای خرمشاد در طول 1-2 سال گذشته فشارهای بسیار بهشون وارد شده. حتی به صورت علنی آقای دکتر خرمشاد و وزارتخونه در مورد برخورد با انجمن اسلامی دانشگاه همدان در صورت خاص رو داده بودند. منتها در مورد ردیه که در هفته گذشته اتفاق افتاد و نهایتا منجر به انحلال انجمن همدان شده، فشاری بودی که از طرف استانداری و شورای تامین استان بر دانشگاه وارد شده و ظاهرا با دستور استانداری و با دستور سوابق شورای تامین استان این برخورد صورت میگیره. اون هم در آستانه تعطیلی دانشگاه ها، اینکه دانشگاه ها دارن به آخر ترم نزدیک میشن، عملا امکان مقاومت دانشجویی و اطلاعات دانشجویی فراهم نیست.
از محمد هاشمی پرسیدم که آیا انجمن های اسلامی دانشگاه های دیگری نیست تا به حال منحل شده اند؟
تا الان دانشگاه ارومیه و دانشگاه سبزوار همین اتفاق براشون افتاده. یعنی عموما دانشگاه هایی که در شهر خودشون بیشتر از اون حدی که از لحاظ امنیتی تشخیص میدن فعالیت میکنند، این اتفاق براشون افتاده. منتها این نتیجهش چه میتونه باشه و بالاخره بحث دیگری است. در هر دوی این دانشگاه ها همچنان فعالیت های دانشجویی ادامه داشته و اتفاقا بسیار هم تونستن تاثیرگذار باشن و همه اینها نشون میده که حالا برخوردها خیلی تاثیرگذار هم نبوده و خیلی نمیشه فضای فعالیت دانشجویی رو کنترل کرد با برخوردهای این شکلی. یعنی برخوردهای قهری نشون داده شده که خیلی نمیشه فضا رو کنترل کرد و اتفاقا فضاها رادیکالتر و خشنتر هم میشه.
درباره نحوه منحل کردن انجمن های اسلامی محمد هاشمی چنین توضیح میدهد.
عموما اتفاقی که میفته اینه که یک اشکال اساسنامه یا اشکال عملکردی در انجمن ها وارد میشه و اونها درگیر یک پروسه اداری میکنن، اجازه برگزاری انتخابات رو به این تشکل ها نمیدن و بعد از گذشت چند ماهی که انتخاب برگزار نشد اعلام میکنن که چون شما انتخابات رو برگزار نکردید تشکلتون منحله و عملا دیگه مشروعیتی ندارید و نمیتونید کار بکنید. این اون چیزیه که عموما در همه دانشگاه ها اتفاق میفته و با استناد به این بند و با استناد به امکان انجمن ها رو بالاخره منحل میکنن.
گفتگوی حمید فاطمی را میشنیدیم با محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، درباره انحلال انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان توسط هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه. ساعت 19:14 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سرپرست دانشنامه ادب فارسی از توقف کار این دانشنامه در نیمه راه به علت کمبود منابع مالی خبر داده است. بودجه دانشنامه ادب فارسی در دولت گذشته از طریق وزارت ارشاد اسلامی تامین می‌شد، اما به گفته حسن انوشه سرپرست این دانشنامه، دولت جدید این تنها منبع تألیف و انتشار این کار بزرگ را قطع کرده است. حرفهای سرپرست این دانشنامه را در گزارش نازیه عظیما میشنویم.
دانشنامه ادب فارسی به دلیل مشکلات مالی متوقف می شود. دانشنامه ادب فارسی که تاکنون 8 جلد آن منتشر شده است، پس از انتشار جلد نهم به دلیل کمبود منابع مالی از انتشار باز خواهد ماند و به این ترتیب جلدهای 10 تا 14 متوقف خواهند شد. حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسی درباره این دانشنامه چنین توضیح می دهد.
این 8 جلد کتاب که در اومده، جلدش که ادب فارسی در آسیای میانه است، یک جلدش افغانستان، سه جلدش شفاهی، یه جلدش فرهنگنامه زبان و ادب فارسیه، اصطلاحات مضامین و موضوعات ادب فارسی، یه جلد قفقاز، یه جلد آناتولی و بالکانه و این جلدی که الان در دست تدوین داریم ادب فارسی در جهان عرب. بعد ما می‌خواستیم پس از این یه جلد درباره فارسی پژوهان و مراکز فارسی پژوهی جهان در بیاریم و بعد بیایم تو ایران و ایران رو هم در 4 جلد تدوین کنیم و تمام.
حسن انوشه میگوید دانشنامه با حمایت احمد مسجد جامعی به وجود آمد و با کمک مالی وزارت ارشاد به کار خود ادامه داد.
دانشنامه ادب فارسی به هدایت آقای احمد مسجد جامعی که اون سالها معاونت وزارت ارشاد داشته و همکاری من تشکیل شده یه مرکز کوچیکی و رفته ما با عرضه کردن کار و نشان دادن فعالیت کار رو به اینجا رسوندیم. تا وقتی که ایشون بود مختصری از وزارت ارشاد کمک میگرفتیم، نه کمک اونچنانی که بشه گفت، به طوری که از این مدت شاید من 5-6 سال تو پارکینگ یکی دو تا ساختمون تونستم این کار رو پیش ببرم و این منابع رو جمع بکنم. الان شاید بالای 50,000 کتاب تخصصی جمع کردیم، از دیوان ها و تذکره ها و کتاب های قدیمی و بالاخره هر چیزی که به زبان و ادب فارسی مربوط میشه.
مترجم و پژوهشگر تاریخ میگوید بودجه سالانه دانشنامه در دوران وزارت جدید ارشاد قطع شده است.
این گروه تازه که اومده در ارشاد، ما چند باری به اینا مراجعه کردیم و از اینا خواهش کردیم که اگه میشه کمکی بکنید بدید ما این کارو به سرانجام برسن. نه تنها جواب منفی گرفتیم، بلکه یه چیزی هم آخر سر به ما گفتن که ما مجبور شدیم که به کلی ترک کنیم اونجا رو و بشیم همینجا دیگه به اونا مراجعه نه. با کمال تاسف، با اینکه من شب و روزم گذاشتم برای این کار، دفعه زندگی رو گذاشتم برای این کار، کار توان فرسایی نمیشه با دست خالی کار کرد. کسای زیادی با ما همکاری کردن، از افغانستان، از تاجیکستان، از ازبکستان، از گرجستان، از ایران که خب فراوان، از پاکستان و هند. خب اینا هزینه میبره، باید در حق و تعریف فردا کاغذ میخواد، منبع میخواد، جا میخواد. من میدونم که همین حالا هم که اگر اهل فرهنگ سفر کنن به ایران یا اهل فرهنگ ما سفر کنن به جای دیگه، همین دانشنامه رو هدیه میبرن یا هدیه میدن. اما یه بار نپرسید آقا شما مرده زندگی درخواستید چیکار دارید میکنید.
آقای انوشه میگوید دانشنامه سازمانی مستقل است و تحت هیچ سازمان دولتی قرار ندارد.
تحت فرمان هیچ سازمانی نیست، ما مستقل هستیم. تو این مدت حتی ما نتوانستیم این جا رو به ثبت رسیدیم. آخر سر من فقط تونستم یه اجازه نشر بگیرم که اصلا به کار من نمیاد، فقط به خاطر اینکه وجود ما وجود قانونی باشه، والا ما هنوز پا در هوا هستیم. چند جای مراجعه کردیم ولی به ما اعتنایی نمی کنم. میدونید که افراد جامعه ما متاسفانه به خودی و نخودی و بی خودی و از این چیزا تقسیم کرده، ما جلو بی خودی هستیم.
کار تألیف دانشنامه ادب فارسی از 14 سال پیش آغاز شده است. 4 جلد پایانی این دانشنامه قرار است به ادب پژوهان فارسی زبان در مرزهای جغرافی ایران بپردازد.
گفتگوی نازی عظیما رو میشنیدیم با حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسی که به علت کمبود مالی از انتشار بازمانده است. اما نوبت به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه میرسد که نگاهی دارد به وقایع رویداد در هفته گذشته در ایران و همکارم بهروز کارونی آن را تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
تحولات مربوط به پرونده اتمی جمهوری اسلامی مهمترین موضوعی بود که در هفته گذشته مورد توجه محافل جهانی و ایرانی قرار داشت. شنبه گذشته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1737 صدور مواد و تجهیزاتی به ایران را که با فعالیت‌های اتمی ارتباط مستقیم داشته باشد ممنوع اعلام کردند. بر اساس این قطعنامه که در پی خودداری تهران از توقف غنی‌سازی اورانیوم به تصویب برسید، دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در خارج از این کشور مسدود می‌شود. پیشنویس قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی ابتدا توسط بریتانیا و فرانسه با همراهی آلمان که عضو شورای امنیت نیست تنظیم شد و آمریکا نیز موافقت خود را با آن اعلام کرد، اما به دلیل مخالفت روسیه و چین این پیشنویس چند بار اصلاح شد تا اینکه سرانجام به تصویب رسید. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آن را یک کاغذ پاره توصیف کرد و گفت ایران هیچ نگرانی از سوی شورای امنیت ندارد. محمود احمدی نژاد همچنین گفت صادرکنندگان قطعنامه به زودی از اقدام خود پشیمان خواهند شد. علاوه بر رئیس جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای قطعنامه شورای امنیت را غیر عادلانه و ناموجه دانست. ضمن آنکه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران فعالیت 3000 سانتریفیوژ جدید را آغاز کرده است و آن را تکمیل خواهد کرد. محمد علی حسینی گفت این اقدام پاسخ ایران به قطعنامه 1737 شورای امنیت است. سیاست دولت محمود احمدی نژاد با انتقادهایی نیز در درون ایران مواجه شد. از جمله محمد هاشمی رفسنجانی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتگویی با روزنامه کارگزاران خواستار استفاده از میانه‌روها در سیاست کشور برای جلوگیری از بحران احتمالی ناشی از برنامه‌های اتمی شد. محمد هاشمی رفسنجانی گفت دولت محمود احمدی نژاد یک سال بر سر کار است و شورای امنیت ایران را تحریم و آمریکا تمام خواسته های خیش را گام به گام عملی کرد. حسین موسویان از اعضای گروه سابق مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی به رهبری حسن روحانی نیز پیش بینی کرد که گام بعدی در شورای امنیت تصویب به تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران خواهد بود. مجلس شورای اسلامی علیه کسانی که آثار مستهجن از زن ایرانی را تولید، تکثیر، منتشر و توزیع کنند یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته گذشته در ایران به شمار می رود. نمایندگان مجلس پیش از تصویب فوریت این طرح نامه‌ای برای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی فرستاده و از او خواسته بودند دستور دهد تهیه کنندگان و توزیع کنندگان تصاویر مبتذل و مستهجن هر چه زودتر به شدیدترین مجازات محکوم شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح علاوه بر تهیه و توزیع کنندگان تصاویری که مستهجن خوانده می شوند، کسانی که با استفاده از این تصاویر و با تهدید به افشا و یا انتشار آنها افرادی را که در این تصاویر به چشم می خورند مجبور به عمل جنسی با خود کنند، تجاوز کننده به عنف محسوب می شوند و به اعدام محکوم خواهند شد. در هفته گذشته در کنار رویدادهای گوناگون ایران روزهای بسیار سردی را تجربه کرد. از جمله بارش سنگین برف باعث توقف تردد و تعطیلی مدارس شد و حمل و نقل در استانهای شمالی و غربی ایران مانند اردبیل، گیلان و کردستان به سختی انجام گرفت. البته استانهای مرکزی مانند سمنان و اصفهان نیز با بارش سنگین برف و تعطیلی مدارس و مشکلات شدید ارتباطی مواجه شدند.
برنامه از جمعه تا جمعه را از بهروز کارونی می شنیدیم. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com.
بله، شما می توانید برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما از وبسایت ما به نشانی www.radio.farda.com بروید. اما ساعت 19:25 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش ورزشی پی می گیریم. تیم پرسپولیس تهران امروز مغلوب تیم راه آهن شد. نتیجه این بازی 2-1 به سود راه آهن تمام شد. فریبرز غریب نگاهی دارد به این بازی و نتایج دیگر بازی های انجام شده امروز.
دنیای ورزش.
تیم پرسپولیس تهران در آغاز 14 هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران مغلوب تیم ته جدولی راه آهن شد. در این دیدار که عصر جمعه در یک هوای سرد و در حضور کمتر از 10,000 تماشاگر در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار شد، تیم فانوس به دست راه آهن با نتیجه 2-1 حریف صاحب نام خود را شکست داد و اولین باخت زمستانی و دومین شکست فصل جاری قرمزپوشان تهرانی را رقم زد. در این بازی داوود حقی مهاجم راه آهن در دقیقه 7 گل اول را به ثمر رساند. سپس احسان خرسندی در 44 دقیقه گل تساوی سرخپوشان را زد، اما در نیمه دوم این راه آهنیا بودند که در دقیقه 81 توسط هادی اصغری گل پیروزی را به ثمر رساندند و مانند سالیان دور در فوتبال ایران گربه سیاه پرسپولیس شدند. این اولین پیروزی تیم راه آهن در این فصل از لیگ برتر بود. در دو بازی دیگر روز جمعه استقلال اهواز با 1 میهمانش فجر شیراز را شکست داد و دیدار دو تیم برق شیراز با سباباتری تهران با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. امروز همچنین قرار بود دو بازی دیگر بین تیم‌های پاس با ذوب‌آهن اصفهان در تهران و ابو مسلم خراسان با ملوان انزلی در مشهد انجام شود که به علت نامساعد بودن شرایط جوی به فردا شنبه موکول شد. یک تساوی و یک شکست حاصل سفر تدارکاتی تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اسپانیا بود. این تیم که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی و دوستانه دوشنبه گذشته عازم اسپانیا شد، شب گذشته در دومین بازی خود با نتیجه 2-5 از میزبانش یعنی تیم ملی فوتسال اسپانیا شکست خورد. تیم فوتسال ایران در اولین بازی خود چهارشنبه شب در مقابل اسپانیا که قهرمان جهان این رشته است به نتیجه مساوی 3-3 رسید. عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال ایران امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت طبق صحبت‌هایی که با مسئولان فوتسال اسپانیا انجام شد، تیم ملی فوتبال سالونی این کشور در جواب سفر ما اواخر فروردین ماه سال 86 برای انجام دو بازی تدارکاتی به تهران خواهد آمد. وی همچنین افزود علاوه بر تیم فوتسال آقایان، تیم زنان اسپانیا نیز برای برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم خانم‌های ایران به تهران سفر خواهد کرد. و رونالدینیو ستاره برزیلی تیم بارسلونای اسپانیا در زادگاهش پورتو آلگره یک مدرسه فوتبال را که برای افراد کم بضاعت با هزینه شخصی به راه انداخته افتتاح کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز در این مدرسه که ظرفیت 3500 دانش آموز را دارد به نوجوانان علاوه بر فوتبال در رشته‌های موزیک و همچنین زبان‌های مختلف نیز آموزش داده خواهد شد. فریبرز پری، رادیو فردا.
ما به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. این مجله را با چند خبر کوتاه می بندیم. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر مخالفت این اتحادیه را با اعدام صدام حسین اعلام کرد. پیش از اتحادیه اروپا، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر هم از مقام‌های عراق خواسته بود در اعدام صدام حسین شتاب نکنند. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند مانع اعدام صدام حسین شود. از سوی دیگر وزارت دادگستری عراق روز جمعه گزارش‌ها مبنی بر تحویل دادن صدام حسین به مقام‌های عراقی را تکذیب کرد. پیشتر گزارش شده بود که ارتش آمریکا صدام حسین را به مقام‌های عراقی تحویل داده است. نخست وزیر دولت انتقالی سومالی میگوید از امروز به مدت 3 در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد شد. روز پنجشنبه پس از فرار اسلامگرایان اتحاد محاکم شهر، موگادیشو پایتخت سومالی با پشتیبانی سربازان اتیوپی به دست نیروهای دولت انتقالی سومالی افتاد. و بیش از 2 زائر مراسم حج را از امروز صبح در صحرای عرفات بیرون از مکه آغاز کردند. زائران روز شنبه مراسم عید قربان را برگزار می کنند. به گفته مقام های عربستان سعودی، مراسم حج امسال تا کنون به آرامی برگزار شده است. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرینا آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی.